تصمیم میگیره که خودش به میدان نبرد بره و این شورش رو سرکوب بکنه. در پایان تابستان سال 345 پیش از میلاد، شهر سیدا، بندر سیدا در فینیقیه، پس از مقاومت بسیار بالاخره تسلیم میشه، شکست میخوره و مورخین گفتند که همه ساکنان این شهر کشته میشن به خاطر مقاومتی که کرده بودند در برابر شاهنشاه هخامنشی. و این تصرف در ماه سپتامبر یا شهریور بوده و مورخان گزارش کردند که اسرای فینیقی در روز 27 اکتبر یا 5 آبان ماه وارد دربار پادشاه در کاخ شوش میشن. خب البته مورخین تخمین میزنند که 40,000 نفر احتمالاً در شهر سیدا کشته شدند. قابل پیشبینی هست که شاه هخامنشی پس از سرکوب شورش فینیقیه به جزایر مدیترانه و سپس هم به مصر لشکرکشی بکنه. در سال 344 جزیره قبرس دوباره به تصرف شاه هخامنشی در میاد و در بهار سال 343 پادشاه وارد سرزمین مصر میشه و این بار دیگه مصری ها نمیتونن مقاومت کنن در برابر شاهنشاه هخامنشی و یکی از دلایل شکست مصری ها در این نبرد رو باید رها کردن یونانیان دونست، یعنی یونانیانی که در ارتش مصر خدمت میکردن رها میکنند مصری ها رو و به اردشیر سوم میپیوندند و خب این دلیل مهمی است برای پیروزی شاه ایران. خب آخرین پادشاه سلسله سیوم مصر هم به حبشه فرار میکنه و سلسله سیوم مصر پس از 37 سال سلطنت منقرض میشه و باز سرزمین مصر به مدت 13 سال تا پایان شاهنشاهی هخامنشی یکی از ساتراپی های شاهنشاهی هخامنشی شمرده میشه. خب جزیره رودس هم که در دریای مدیترانه قرار داره و پس از تصرف مصر این جزیره هم به تصرف سپاهیان ایران در میاد در سال 340 پیش از میلاد. یکی از سرداران یونانی که در خدمت دربار ایران بود منتور نام داشت که شوهر زنی به نام برسینه بود و این برسینه خواهر ارتبازوه. ارتبازو همون کسی است که شورش کرده بود و به مقدونیه فرار کرده بود، در واقع شوهر خواهرش منتور یونانی هست که بعدها بیشتر نام او رو در روابط ایران و مقدونیه خواهیم شنید. ولی خب نوبتی هم باشه، نوبت پرداختن به سرزمین مقدونیه است. مقدونیه همونطور که اشاره کردیم در گفتارهای پیشین در شمال سرزمین یونان قرار داشت و در شمال غربی ساتراپی های شاهنشاهی هخامنشی واقع بود، در واقع از ترابوزان و بیزانتیوم یا استانبول امروزی که بگذریم به سمت غرب سرزمین مقدونیه هست. در سال 512 پیش از میلاد داریوش یکم سرداران خودش رو به این سرزمین فرستاد و مقدونیه هم به یکی از ساتراپی های شاهنشاهی هخامنشی تبدیل میشه و بعدها البته نامی از اون نمیاد که آیا همچنان ساتراپی هخامنشیان حساب میشه یا فقط خراجگذار یا متحد دربار هخامنشی هست. ولی در این زمان، در زمان پادشاهی اردشیر سوم هخامنشی، مسلماً یک سرزمین جداگانه‌ای هست، مستقل و ساتراپی هخامنشی نیست. البته همون هنگام در زمان داریوش یکم هم که مقدونیه به تصرف هخامنشیان در اومد، پادشاه خودش رو داشت و در واقع ساتراپی برای اون تعیین نمیشد، چون فهرستی از پادشاهان مقدونیه از همون زمان داریوش یکم تا زمان اسکندر مقدونی فهرست پادشاهان مقدونیه موجود هست، پس نمیشه اون رو یک ساتراپی مثل ساتراپی های دیگه هخامنشی به شمار آورد. در سال 359 پیش از میلاد پادشاه مقدونیه به نام پردیکاس در جنگ با ایلیری ها، سرزمین آلبانی امروزی، کشته میشه و برادرش فیلیپ جانشین او میشه که این فیلیپ با تاریخ ایران در واقع پیوندی استوار داره.
شما شنونده صحبت‌های آقای جواد فکری، کارشناس ارشد تاریخ، از برنامه با من قدم بزن هستید.
فیلیپ در سال 359 پیش از میلاد پادشاه مقدونیه میشه و 23 سال فرمان روایی داره. خب فیلیپ تصمیم میگیره که چیرگی شاهنشاهی اخامنشی بر سرزمین‌های یونانی رو پایان بده. خب او شروع میکنه از سرزمین‌های اطراف خودش، اول دولت شهرهای یونانی رو باید زیر فرمان در بیاره. خب به ترتیب این دولت شهرها رو یکی پس از دیگری یا تصرف میکنه یا فرمان برداره سرزمین مقدونیه میکنه. فیلیپ تبلیغ میکرد که قصد داره چیرگی ایرانیان رو پایان بده بر سرزمین یونان، چیرگی که 150 سال تقریبا ادامه پیدا کرده بود از زمان داریوش یکم هخامنشی. درگیری مستقیم فیلیپ مقدونی با دربار ایران از سال 339 پیش از میلاد آغاز میشه، وقتی فیلیپ به شهر پرینتیکوس در 90 کیلومتری شهر بیزانتیوم یا استانبول امروزی حمله میکنه. وقتی فیلیپ این شهر رو محاصره میکنه، دربار ایران کمک میرسونه به شهر پرینتیکوس، چون بالاخره نزدیک ساتراپی های ایران هستی، و فیلیپ این رو بهانه قرار میده برای اینکه لشکرکشی بکنه در سالهای آینده به آسیای صغیر برای رها کردن مهاجرنشین‌های یونانی از زیر فرمان شاهنشاهی هخامنشی. در دوم ماه آگوست 338 پیش از میلاد یا 11 مرداد ماه، نیروهای آتنی و شهر تبای در یونان شکست می‌خورند از مقدونیه، از فیلیپ مقدونی و متحدینش، و این در واقع پایانی است بر چیرگی یونان و آغاز چیرگی مقدونیه بر شرق اروپا. جالبه که یک ماه پس از این نبرد، یعنی نبرد خایرونیا و پیروزی فیلیپ مقدونی بر یونانی ها، در ماه شهریور همون سال پادشاه ایران اردشیر سوم هخامنشی کشته میشه به دست باگواس، خواجه مصری دربار. جالبه که 5 سال پیش وقتی مصر دوباره به تصرف ایران در میاد و ساتراپی ایران میشه، نفوذ این خواجه مصری یعنی باگواس در دربار ایران بیشتر و بیشتر میشه و به نظر میاد دیگه پادشاه ایران همه کارهایی که لازم میدونسته در قلمرو شاهنشاهی انجام داده و احتمالاً باز هم اسیر دسیسه های دربار و سرگرم شادخواری و خوشگذرانی در دربار میشه و خب میبینیم که سرانجام به فرمان همین خواجه مصری هم هست که اردشیر سوم پس از 20 سال فرمان روایی در ماه سپتامبر یا شهریور 338 کشته میشه و ارشک پسر اردشیر سوم جانشین پدر خودش میشه و تنها 2 سال فرمان روایی میکنه و او هم باز به دست همین باگواس خواجه دربار کشته میشه. پس از کشته شدن اردشیر سوم، فردی به نام خاباش در مصر دوباره شورش میکنه و این شورش 3 سال ادامه پیدا میکنه تا زمان پادشاهی داریوش سوم. خب اجازه بدید که دنباله شاهنشاهی هخامنشی رو که در واقع فرمان روایی آخرین شاه هخامنشی داریوش سوم هست در گفتار سپسین بهش بپردازیم. ولی در پایان این گفتار اجازه بدید که اشاره بکنم به برخی رویدادهایی که در زمان پادشاهی اردشیر سوم در قلمرو شاهنشاهی هخامنشی اتفاق افتاده. در روز 21 ژوئیه یا 3 تیر ماه سال 356 پیش از میلاد، یک آتش سوزی در شهر افسوس، مرکز یکی از ساتراپی ها در آسیای صغیر، ترکیه امروزی، اتفاق میفته و اهمیت این آتش سوزی اینه که معبد آرتمیس در شهر افسوس ویران میشه. این معبد یکی از عجایب هفتگانه در جهان باستان بوده که در این آتش سوزی از بین میره و گفته میشه که تولد اسکندر مقدونی یا الکساندر، شاه سپسین مقدونیه، در همین روز بوده تولدش. و البته 7 روز بعد، یعنی 28 ژوئیه یا 6 امرداد رو هم تولد اسکندر گفتند. این معبد آرتمیس حدود 200 سال پیش توسط کرزوس، آخرین شاه لیدی، ساخته شده بود. در سال 353 پیش از میلاد، ماوسلوس ساتراپ کاریه در شهر هالیکارناس میمیره. معبدی برای خودش و همسرش ساخته بود این آقای ماوسلوس، که این معبد هم یکی از عجایب هفتگانه جهان باستان شمرده میشد. خب این معبد یا آرامگاه هم 20 سال بعد در سال 333 در حمله اسکندر مقدونی به شهر هالیکارناس ویران میشه. یعنی در واقع این بنا که یکی از عجایب هفتگانه هست فقط 20 سال پابرجا بوده. سال 352 پیش از میلاد در گذشت کسنفون هست، سردار یونانی، در 79 سالگی میمیره و این سردار همون کسی است که در حمله کوروش کوچک به کوناکسا، در نبرد کوناکسا، فرمانده یونانیان بوده و پس از شکست کوروش و کشته شدنش، این کسنفون بود که 10,000 یونانی رو برمیگردونه از بابل به یونان و در کتاب خودش که به فارسی لشکرکشی 10,000 نفر یا بازگشت 10,000 نفر ترجمه شده و نام اصلیش آناباسیس هست، کسنفون در این کتاب ماجرای این نبرد و برگردوندن یونانیان رو بازگو کرده. خب در ماه می یا اردیبهشت 336 پیش از میلاد، ارشک هخامنشی هم پس از 2 فرمانروایی کشته میشه به دست باگواس، خواجه مصری تبار، و داریوش 3 جانشین او میشه به عنوان پایانی، یعنی آخرین پادشاه هخامنشیان، که اجازه بدید در گفتار سپسین به در واقع پایان شاهنشاهی هخامنشی بپردازیم. پیروز و تندرست باشید.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
خدا رو شکر میکنیم برای اینکه راه ما روشنه، وسیلت ما برجاست، گام های ما به همدلله محکم و متواره و دشمن ما دچار ضعف.
یوم الله نهم دی حماسه عاشورایی، تجدید بیعت با رهبری و پاسخی کوبنده به پیچیده ترین فتنه های زمانه. بزرگ داشت یوم الله ماندگار نهم دی با شعار محوری حماسه نهم دی و کاوی فتنه های جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی، با حضور پرشور مردمی در سراسر کشور و در تهران یک شنبه ساعت 15 میدان آیینی امام حسین علیه السلام. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
با ما در ارتباط باشید با شماره 162. نظر خود رو بیان بفرمایید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید تا همکاران ما این امکان رو داشته باشند که با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضور شما عزیزان کنند.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب خاموش معرکه‌ای پنهان، بازتاب فریاد انسان در گفتگوها خویشتن. پژواک گفتگوی مرد با مرد در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. خاموشیم از صدا پر، سکوتم از فریاد لبریز و سرریز می شود. در من کسی است که بیش از همه با من سخن می گوید. کیست این پنهان مرا در جان و تن که زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز، کیست بنگرید این صاحب آواز؟ کیست در من انسان خود نمایی می کند، ادعای آشنایی می کند؟ کیست این گویا و شنوا در تنم؟ باورم یارب نیاید کین منم. متصل تر با همه دوری به من، از نگاه با چشم و از لب با سخن، خوش پریشان با منش گفتارهاست، در پریشان گوییش اسرارهاست. به خودم که اومدم دیدم مدت وقتی دارم با خودم حرف میزنم. یه جور غرق شده بودم که اصلاً زمان و مکان از یادم رفته بود. به مادرم فکر میکردم. خدا بزرگترتون رو نگه داره براتون، که نعمتیه بودشون، وجودشون، غنیمتیه حضورشون. من مادرم رو همین چند ماه پیش از دست دادم. 6-7 ماهی میشه که سفر کرده، گرچه هنوز باورم نشده، هنوز به نبودنش عادت نکردم. هنوز زنگ که میزنم منتظرم گوشی رو برداره و با همون لحن مهربون و آرومش، با همون کلام آمیخته به خنده و مهرش بگه سلام آقا پسر، چطوری، چه جوری، چه گونه‌ای، خوبی، کوکی، شادی، دماغت چاقه، خوش میگذره، کم و کس نداری، قصه نخوری، بی خود عصبی نشی، دعوا نکنی، جدی نگی، خیلی زندگی میگذره، کم و زیادش، بالا و پایینش میگذره، فکر نکن، هرس نخور، نماز اول وقت یادت نره، فقط خدا، هر روز صدقه بذار، صدقه نیتش مهمه، کم و زیاد نداره، مهم اینه که از دلت باشه، بی ریب و ریا و برای رضای خاطر خدا. نیتت باید صاف باشه و دلت پاک. فکر نکن باید حتما یه مبلغ زیاد، یه رقم قابل توجه بذاری. اینا مناسبات دنیاست، کار خدا فرق داره. گاهی ارزش یه ریال از میلیون میلیون بیشتره. اصلش صدقه حتما و همیشه ریال و پول و درم و دینار نیست. گاهی یه قدمه که واسه خاطر او برمیداری، گاهی یه قلمه که به خاطر خدا میزنی. اصلش اینه که باید از خودت بیرون بیای، کمکی کنی، خیری برسونی، حتی اگه شاد کردن و خندوندن یه آدم دلمرده یا افسرده باشه. کمک کن به دیگر تا خدا کمکت کنه. بعد هم که هر وقت فرصت کردی، کار نداشتی، وقت داشتی، به ما سر بزن. میگفتم چشم، حتما به زودی خدمت میرسم. میگفت خونه خودته، هر وقت بیای قدمت سر چشم. کاش رفته بودم، کاش بیشتر رفته بودم، بیشتر میدیدمش، بیشتر نگاش میکردم، دورش میگشتم، میبوییدمش، میبوسیدمش، بیشتر می رسیدم بهش. گرچه او هیچ وقت متوقع نبود، هیچ پدر مادری توقع زیادی نداره از بچه‌هاش. همین که بدونن بچه‌هاشون خوبن و روزگارشون به خیر و خوشی میگذره راضین. میگفتم مادر برام دعا کن. هر وقت گره به کار میافتاد اصرار میکردم بهش که دعا کنه برام. یه چشم کشداری میگفت و اضافه میکرد اگه قابل باشی. میگفتم دعای مادر و فرشته ها سر دست میبرن. بعد با هزار طنازی اصرار میکردم هم الان دعا کن، هم الان بگو، بگو به خدا، بگو که راضی هستی، بگو هرچی آزار دادم تو اذیت کردم حلالم کردی، بگو به خدا که نگاه کنه بهم. ولکن نبودم، یه جور اصرار میکردم که نگو. تا دعا نمیکرد کوتاه نمیومدم، میخندید. نه حالا که از همون قدیم قدیما، از اون وقت که یادمه، خوشخنده بود. خنده و گریه هر دو تو آستینش بود، بس که دل نازکی داشت. همون اندازه که زود میخندید زود ابری میشد و به بارون میرسید. چقدر سر همین موضوع باش شوخی کردم. دلم برا لحن مهربونش، برا محبت بی مثلش تنگ شده. مثلی نداره مادر و پدر، جای خالی هر کدومشون یه حفره بزرگ و عظیمه که پر نمیشه، که جایگزین نداره. شاید روز تا روز، هفته تا هفته، ماه تا ماه، خصوصا اگه تو یه جا، تو یه جغرافیا نباشین، شاید نبینیشون. ولی همین که میدونی هستن، همین که فکر میکنی میتونی هر لحظه و آن گوشی رو برداری و بشنویشون، حرف بزنی باشون، قوت قلب، باعث دلگرمی. همین که هستن دلت قرص به بودنشون، وجودشون، بودنشون. تو این چند ماه بعضی روزا از بعضی دیگه دلتنگترم. بعضی وقتا بیشتر نیاز به بودنشون رو حس میکنم. بعضی وقتا جای خالیش بد جور بزرگ و عمیق میشه و آدمو درگیر میکنه. این شب از اون شباست، از همون وقتا که دلت با همه وجود بودنشو آرزو میکنه. چیز خاصی نشده، اتفاقی نیفتاده، فقط آرزو داری که کاش بود، گوشی رو بر میداشت. آدمیزاده کمتر به اون چه داره توجه میکنه. سعدی تو گلستان یا بوستان بیتی داره با این مضمون که قطر آب و از روندگان پر آتش کبیر بپرس، و الا اون که پا دراز کرده تو ساحله دریا نمیدونه پیش چی نشسته، نمیفهمه. سل المسان و رکبن تهیم و فلفلباتی، تو قدر آب چدانی که در کنار فراتی. مادرم رفت، همین تازگی رفت، و با رفتنش حیات از حیات خونه ما رفت. خدا پدر و مادر و بزرگتر شما رو نگه داره. اگه هنوز از این نعمت بیدریق برخورداری، اگه هنوز بخت اینو داری که کنارش بشینی و تو نینی مهربون چشاش نگاه کنی، اگه هنوز وقت و فرصت اینو داری که توی اتمسفر حضورش نفس بکشی، فرصت رو از دست نده. اگه هنوز بخت اینو داری که بگی بهش دوستش داری، عاشقشی، بخت و وقتت خوش، فرصتو از دست نده. بگو بهشون، بچرخ دورشون. یه نعمت بی تکراره که مثل خیلی نعمتهای دیگه تا هستن و داری قدر نمیدونی، به چشم نمیاد. پدرم از پدرش نقل میکنه که اواخر عمر وقتی تنها مونده بود و غربت به سراغش میومد، وقتی یاد دوست و رفیق و همراهش میافتاد که یک به یک رفته بودن، آروم و آهسته با خودش زمزمه میکرد: جدایی تا نیفتد، دوست قدر دوست کی داند، شکست استخوان داند بهای مومیایی را.
بی تو چشمم باغ باران، باغ سرخی چون اناران، چشم من بر را بوهشد، با خیالت دیده گریان. بی تو موجم شکسته، بر لب دریا نشسته. Stay.